در کل برنامه‌های سیاسی.
بسم الله الرحمن الرحیم. هموطنان عزیزم سلام بر شما، خوش آمدید برای شنیدن بازتاب از شبکه رادیویی فردا. برنامه بازتاب از اداره کل برنامه‌های سیاسی تقدیم حضور شما میشه در آستانه یکی از بزرگترین رویدادهای سال 1398 کشور.
ای جان و ای جانان من، ای عشق جاویدان من، نامت تنین انداز شد ایران من، ایران من. تاریخ از روز ازل شعری که میخواند توی، آن سوی برد و باخت ها نامی که میماند توی. ایران با تو هم پیمان شدم زیباست، عشق تو در سینه پا برجاست، با تو فردا شکل یک رویاست.
جمعه دوم اسفند روز حضور و انتخابه. نمیتونیم این حقیقت رو نبینیم که اگر انتخاب نکنیم نمیتونیم اونچه رو که میخواییم در امور جاری کشور به دست بیاریم. امسال و در 41 سال انقلاب مردم ایران در حماسه مهم دیگری تلاش میکنن تا هم از حقشون استفاده کنن و هم به تکلیفشون نسبت به سرزمین مادریشون عمل کنن. به سهم برنامه بازتاب با همه وجود به تک تک مردم ایران میگیم
زنده باشید ملت خوب ایران.
باید که در هیاهو گل کرد چون سیاوش، بغنوس میتوان شد در شعله های آتش. در پیچ و تاب طوفان دریای سربلندیم، از موجها بپرسید با صخره چند چندیم. بعد از هزار و یک شب
حضور مردم ایران پای صندوق‌های رأی مصداق مردم سالاری دینی در کشورمون ایرانه و اونقدر اهمیت داره که چشم بسیاری از کشورهای خارجی و رسانه‌های جهان به ایران و انتخاباتشون دوخته شده. خیلی از رسانه‌های بیگانه تلاش می‌کنن القا کنن مردم ایران از این حق استفاده نمی‌کنن و بسیاری از شاهد مثال‌ها هست که نشون میده مردم از حق انتخاب سرنوشتشون، حق انتخاب یک مجلس کارآمد و ریل‌گذار حرکت کشور کوتاه نخواهند آمد.
عاشقی را یاد ما دادی، با تو هستم در غم و شادی.
مهمان برنامه امروز جناب آقای دکتر اشراقی هستند، کارشناس مسائل سیاسی که به 174مین برنامه بازتاب که ویژه انتخابات هم هست دعوت شدند. آقای دکتر سلام عرض میکنم، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته بر شما، مجری همیشه توانمند، مخاطبین خوب این برنامه در جای جای میهن اسلامی و دست اندرکاران این برنامه فخیم.
شنوندگان محترم بازتاب رو میشنوید از رادیو فرهنگ. آقای دکتر فوراً بریم سراغ سوالاتمون. اساساً چرا انتخابات در کشور ما اینقدر اهمیت داره و آیا این درجه از اهمیت در مورد انتخابات سایر کشورهای جهان هم وجود داره؟
بسم الله الرحمن الرحیم. همطور که وقوف کامل دارید، انقلاب اسلامی ایران که منشأ و خواستگاه اصلی بروز انتخابات یا عرصه نمایش مردم سالاری دینی هست، از ابتدایی ترین زمان ایجادش با مقوله‌ای به نام رفراندوم یا بحث انتخابات در قالب نظرسنجی پیرامون این که نظام جمهوری اسلامی، نظام مورد انتخاب مردم واقع بشود مواجه شد. یعنی در فاصله کوتاهی از سال 57 ما در سال 58 این تمرین بزرگ رو در اون مقطع زمانی داشتیم. اینجا من یک نکته ای رو میخوام عرض بکنم. در بسیاری از انقلابهای ایدئولوژیک در سراسر جهان از لحاظ تاریخ سیاسی وقتی که ما جستاری میکنیم متوجه میشویم که فاصله بین پیروزی انقلاب و ایجاد اون پرسشگری عمومی بسیار طولانی است. ولی در انقلاب اسلامی دقیقاً نکته تأکیدی حضرت امام روحی فدا این بود که مردم در آغازین حرکتشون در تبلور رفراندوم یا به عبارتی همون مسئله مردم سالاری دینی اظهار نظر کنند که جمهوری اسلامی آری یا نه. در اون مقطع زمانی ما چیزی حدود 30 میلیون نفر جمعیت داشتیم. الان چیزی حدود 4 دهه و به تعبیر 1-2 سال از انقلاب اسلامی قدمتش میگذرد. جناب حسینی، در طی این زمان ما انواع و اقسام انتخابات ها رو طی کردیم و مجلس های مختلف و انتخابات خبرگان رهبری و شوراهای اسلامی شهر و روستا. همه اینها رو اگر در کنار هم بگذارید، اون چیزی که رسانه‌های غربی و معاند در قالب یک هدایت ذهن همواره شروع می‌کردند و سعی در الغاء مطلب حرکت داشتند و دنبال این بودند که نتایج رو هم در قسم آخر دچار یک تکدر بکنند، اونطور که خودشون می‌خوان ارزیابی بکنند، این تاریخ صفت لازم رو می‌دهد که خباثت استکبار جهانی همواره با مقوله‌ای به نام مشارکت مردم دقیقاً به یک عیار و عمق بیشتری از خودش عرضه داده شده. در زمان حاضر ما قطعاً با حدود 80 میلیون نفر جمعیت متوجه خباثت‌های عمیق‌تری از استکبار جهانی خواهیم بود.
انشالله. خیلی متشکرم. ولی خب یک پرسشی که وجود داره، رسانه هم بارها گفته و شاید خیلی های دیگری هم راجبش اظهار نظر کردن، انتخابات رو میشود یک حق دانست و در واقع از طرف دیگری یک تکلیف. به نظرتون شهروندان کدامش رو باید در نظر یا هر دو همزمانه؟
ما در رشته خودمون، یعنی در کار روابط بین الملل، امور رو معمولاً به صورت نسبی نگاه میکنیم. مطلق گرایی صرف عاقبت مناسبی شاید نداشته باشه. در پدیده سیاسی به نام انتخابات اگر امور تکلیفی و حق رو هر دو رو نسبی بدانیم، زمینه تهیج و حضور مردم رو میتوانیم بهتر مهیا بکنیم. جناب حسینی عزیز، انقلاب ما در فاز کنونی درست است که بنابر فرمایشات حضرت آقا مقام معظم رهبری وارد گام دوم شده ایم. وقتی که در مقام قیاس قرار میدیم با گام اول انقلاب که دقیقاً تا فاز 4 دهه انقلاب طی شده، متوجه یک نکته بسیار مهم خواهیم بود. شالوده گام دوم انقلاب تعمیق عمق استراتژیک جمهوری اسلامی است. شنوندگان عزیز شاید در ذهنشون نباشد که عمق استراتژیک چیست، اما من وظیفه من هست که در اینجا این رو بازش کنم. در ادبیات روابط بین الملل ما وقتی میگیم یک کشوری عمق استراتژیک دارد، این عمق استراتژیک تعریفاً از لحاظ حقوقی یعنی چه؟ یعنی اینکه مرکز یک کشوری نسبت به مرزهای اون کشور فاصله بعیدی داشته باشه که اگر دشمن قصد جسارت یا به عبارتی هر نوع تجاوزی داشته باشد، نیروهای دشمن نتونن به منطقه مرکزی برسن سهل الوصول. اما این عمق استراتژیک در حوزه سیاسی امروز چه معنایی داره؟ این عمق استراتژیک یعنی این که اون مرکزیتی که در شالوده گام دوم هست درست در نقطه ای امروز قرار بگیرد که فاصله بین سرحدات که دشمن میخواهد از اونجا به اصطلاح کیان جمهوری اسلامی تجاوز بکنه، چه در حوزه فضای سایبر، چه در حوزه هدایت ذهن و مسائل دیگه، نتواند به اونجا برسد. اینجا دیگر مسئله جغرافیا نیست. لذا تمام آحاد جامعه، چه اون عزیزانی که در روستاها به سر میبرن، در راستای تعمیق این عمق استراتژیک دارن قدم برمیدارن. یعنی چه؟ یعنی این که من با رأی من، با یک دونه رأیی که اون عزیز روستایی داخل صندوق میاندازه، کمک میکنم که دشمن به سهولت نتواند به سرحدات من وارد بشه. این سرحدات دیگر امروز فقط مرزهای شرقی غربی کشوری نیست. امروز در همون جایی که روستایی داره زندگی میکنه، دشمن در همون جا رو هدف گرفته و در حال تجاوز بهش هست. این رأی میتواند تحکیم ببخشد اون عمق استراتژیک رو. لذا کلکم را و کلکم مسئول رأیه. رأی افرادی که در تهران حضور دارن همون ارزش رو دارد که عزیزانی که در اقصانقاط کشور حضور دارن، با مشارکتشون میتوانن همون درصد اشتراک و تاثیرپذیری رو در ساختار نظام جمهوری اسلامی و تامین امنیت ملی خودشون داشته باشن.
بسیار خب، خیلی متشکرم به این مفهوم. من البته فکر می‌کنم که پرسش بعدی رو هم پاسخ گرفتم که در واقع شرکت مردم در انتخابات چه تضمینی در حوزه امنیت بین‌الملل به ما خواهد داد که بخشش رو جناب علی فرمودید. اجازه بدید که من پرسش بعدی رو هم از خدمتتون داشته باشم. این که در واقع این عبارت خیلی تکرار میشه، شرکت آگاهانه در انتخابات، یک بحث کلی وجود داره که رأی بدهیم یا ندهیم، اما اگر حالا که میخوایم رأی بدیم شرکت آگاهانه داشته باشیم در انتخابات، اینو یه قدری راجبش صحبت میفرمایید، چه مفهومی داره؟
ببینید، دقت بفرمایید، یک زمانی ما میخواهیم یک کاری رو انجام بدیم، فقط در امورات فردی خودمون اگر قرار است که برویم شیئی رو بخریم و پولی رو پرداخت بکنیم، قطعا دنبال کیفیت بسیار بسیار مناسب اون شی و پدیده میگردیم. شاید ساعتها وقت بگذرانیم، در امورات یومیه‌مون هم همینه، چیز خیلی بعیدی نیست نسبت به این که اون شی و یا اون کالا میتواند نیازهای ما رو برطرف بکنه. این انتخاب آگاهانه است. حالا وقتی که میخواهیم در ارتباط با یک موضعی به نام مجلس یا ریاست جمهوری یا انتخابات مجلس خبرگان یا شوراهای شهر، فرقی نمی کند، ورود داشته باشیم، نوعی تسری باید داده بشود نسبت به چه چیزی؟ اون چیزی که در زندگی یومیه و عادی ما در قالب یک انتخاب آگاهانه هست، دقیقا همون بایستی تسریع بشه در حوزه های انتخاب سیاسی. چرا؟ چون اون پدیده و شی برای من ممکن هست سود و منفعت داشته باشد، ولی این انتخاب باید در راستای ملی ازش بهره گرفته بشه. در پدیده انتخابات نیاز بسیار شایسته‌ای وجود دارد که توجهمون رو بیشتر کنیم به اون شاخصهایی که علما مطرح میکنن، فقها مطرح میکنن، دلسوزان نظام ازش اسم میبرن، و بدانیم چه کسانی رو وارد مجلس میکنیم و مخاطرات آینده نظام چه هست که این عزیزان میتوانند در لحظات و برهه‌های خاص پشت سر مقام معظم رهبری حرکت داشته باشند و خدای نکرده مواضعی بعضن اعمال نکنن که صورتی از نفاق یا به عبارت دیگر خدای نکرده تفرقه وجود داشته باشه در درامش.
بریم به اتاق فرمان، بخشی رو بشنویم، برگردیم باز هم با آقای دکتر اشراقی گفتگو رو ادامه خواهیم داد. بفرمایید.
علاج مشکل ما با دشمنان قوی پنجه بیرحم بین المللی این است که قوی بشیم. باید قوی بشیم. یکی از مؤلفه های قوی شدن این است که مجلس قوی داشته باشه. مجلس شورای اسلامی که محل قانونگذاری است بایستی قوی باشه. کی مجلس قوی خواهد شد؟ اون وقتی که با رأی بالایی مجلس شورای اسلامی تشکیل بشه. این مجلس ما قوی خواهد، پشتوانه خواهد داشت.
باید قوی شدید و یکی از مؤلفه های قوی شدن داشتن مجلسی قوی و کارآمد است.
مسئولین محترم ما ازشون این درخواست رو داریم، وقتی که میاد وارد به هر حال این مجلس میشه واقعا به عمل بیاد، یعنی فقط شعار نده، بیاد کارآفرینی بکنه، اصلا اهدافش رو مشخص بکنه، فقط اهدافی نباشه که موقت بخواد بیاد وارد عمل بشه و یه رأی بگیره.
نمایندگان مجلس ما باید کسی باشن که من به عنوان فردی که به اصطلاح انتخاب میخوام بکنم بهترین نوع انتخاب رو بکنم و باید بیام. علتش اینه که چی؟ اگر من نیام دیگران میان و اون افرادی رو انتخاب میکنن که باز متأسفانه اصلح نیستن. هر کسی رو میخوای انتخاب بکنی، انقلابی پاش وایساده، از خودش گذشته. من سردار سلیمانی رو کسی میشناخت؟ مگه تبلیغات کرده بود؟ با عملش و کردکار گذشته خودش نشون داد آقا من کی هستم.
زمانی که پشت میز میشینه کسی رو نمیشناسه. یک نماینده باید دلسوز باشه، باید به فکر ملت باشه. رأی که ملت میده باید به فکر ملت، نه به فکر خانواده خودش، به فکر اقوام خودش باشه. امروز این رو بذار رأس کار، اون رو بذار رأس کار، حتی رئیس جمهور. نماینده باید نماینده دلسوز باشه. اگر ما مثل سلیمانی ها داشتیم، مسئولین این فکر رو میکردن، مثل حاج قاسم سلیمانی بودن، این مملکت درست میشد.
بعد مطالعه کنیم، همین اندازه که وقت میذاریم که فاسدا رو شناسایی کنیم، وقت بذاریم مصلحا رو شناسایی کنیم.
یکی از ابزارهای فراهم آورنده حضور و مشارکت مردم در یک نظام مردم سالار، برگزاری انتخابات و برگزیدن افراد لازم برای تصدی مسئولیت هاست تا از این طریق اراده جمعی مردم در ارکان نظام تحقق عملی پیدا کند. 11 دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی روز جمعه 2 اسفند ماه در سراسر کشور برگزار می شود. انتخاباتی که یکی از دستاوردهای ارزشمند انقلاب اسلامی است. دکتر رحمانی فضلی، وزیر کشور:
از 57 با انقلاب اسلامی ما واقعا تونستیم 36 انتخاب تالان داشته باشیم و همه ارکان اصلی کشور مستقیم و غیر مستقیم به وسیله مردم و با مشارکت اون انجام میشه. این واقعا نعمت بزرگی است، باید شاکر باشیم، قدر اون رو بدانیم. اینکه مردم بتونن سرنوشت خودشون تعیین کنن امر بسیار مقدسی است.
انتخابات نشان دهنده آگاهی و شعور سیاسی مردم یک جامعه و حساسیت های آنان به نظامی است که در آن به سر میبرند. به زودی با شروع سالی نو، خونی تازه هم در رگهای خانه ملت جریان مییابد که مردم نقش اول را در آن صحنه دارند.
ما انتخاب میکنیم که دموکراسی رو خودمون از طریق صندوق رأی اعلام بکنیم در چارچوب قوانین کشورمون.
یک رأی یه تیر به سش دشمن.
یک رأی ارزشش اینه که سرنوشت مملکت رو عوض میکنه.
مثل قطره باران دیگه، شما وقتی قطره باران حساب کنید در کنار هم دیگه دریا رو به وجود میارن.
با همین رأی های تک تک من و شما بوده که الان جمهوری اسلامی 37 سال به قوت خودش پا برجاست به لطف الهی.
میخوام بیام رأی بدم که سرنوشت کشورم سهیم باشم.
در انتخابات امسال بیش از 57 میلیون نفر می توانند شرکت و در شکلگیری مجلسی قوی و کارآمد سهیم باشند. دکتر رحمانی فضلی، وزیر کشور:
57,918,159 نفر این دفعه می توانند بیان و رای بدن که از این عدد 2,931,000 نفر رای اولی هستند.
البته رای ما فقط انتخاب افراد نیست، رای ما پشتوانه کشور است.
همین یه دونه رای ها بالاخره جمع میشه، آینده مملکت، آینده شهر، آینده همه چی رو تضمین میکنه.
یه رای واسه امنیت کشور.
زمان جنگ در جبهه همین نفرها بودن که میتونستن یه هنگو نگه دارن.
بیگانگان و همچنین کشورهای مثل آمریکا که به راحتی ما رو تحریم میکنن و خیلی به خودشون اجازه دخالت میدن رو اجازه ندیم بهشون که توی مسائل سیاسی و اقتصادی کشورمون دخالت کنن.
استقلال سیاسی، اقتصادی و حتی پیشرفت‌های علمی کشورمان همیشه خار چشم بیگانگان بوده و حالا نوبت تک تک ماست که در تعیین شاخص‌ها به ویژه برای مجلس مطلوب پیشقدم شویم. مجلسی که نقش ریل‌گذاری در کشور را دارد و مطمئناً دولت و دستگاه اجرایی در ریلی که نمایندگان ایجاد می‌کنند حرکت خواهد کرد تا آینده ایران را به بهترین شکل بسازد.
هر کسی که به ایران علاقه‌منده، قبلا هم ما این رو عرض کردیم، حالا هم تکرار میکنیم، ممکنه یکی از شخص این حقیر خوشش نیاد، خوب نیاد، عیب نداره، از ایران رو دوست داره، کشورش دوست داره یا نه، باید در انتخابات شرکت کنه. هر کسی که امنیت کشور رو دوست داره، هر کسی که حل شدن مشکلات کشور رو دوست داره، هر کسی که گردش نخبگانی صحیح رو در کشور دوست داره، باید در انتخابات شرکت کنه.
خوش آمدید شنوندگان محترم به بخش دوم برنامه بازتاب که از رادیو فرهنگ میشنوید. آقای دکتر اشراقی، کارشناس مسائل سیاسی و متخصص در حوزه روابط بین الملل، مهمان ما هستند در استودیو. آقای دکتر، پرسش راجع به ویژگی های مجلس 11 زیاده. فکر میکنید که چه ویژگی این مجلس رو متمایز خواهد کرد از مجالس گذشته؟
دقت بفرمایید، همه عزیزانی که در مجلس های گذشته طبیعتاً ایفای نقش کردند، تلاششون در بخشی از قابلیت‌های سنجیده، یعنی نظامی که می‌آید و این فعالیت‌ها رو مورد تجزیه تحلیل قرار میده، قابلیت گنجایش داره، یعنی می‌شود اونها رو مورد تجزیه تحلیل قرار داد. اما با بهره‌گیری از نقاط ضعف احتمالی این ارزشیابی‌ها در مجلس گذشته، در مجلس‌های ما قبل، نمی‌خوام اسم ببرم باید. چون به هر حال مصداق پیدا می‌کنه، باید تکرار نکنیم. این تکرارها ممکن هست که وقت نظام رو بگیره. لزوماً مجلسی می‌تواند موفق باشد که سه عنصر اساسی در درونش حاکمیت داشته باشه. من مخالف حضور نیروهای جوان نیستم، ولی این رو هم باید در نظر بگیریم که اگر مجلس رو کلن جوان بکنیم، ممکن هست که این نیروهای جوان عزیز به لحاظ بعضن عدم تجربه فضایی رو طی بکنن که آزمون و خطا درش وجود داشته باشه. لذا همون نگاه نسبی، حاصلی از تجربه، جوانی با محوریت پاک دستی انقلابی بودن، اون چیزی که ما الان به عنوان یک شاخص و شاغل نیاز داریم در مجلس آینده، با توجه بر اینکه نظام در راستای گام دوم بعضن با تهدیداتی از جانب دشمن به اکمل وجه مواجه است، مجلسی است که نیروهایش شجاع باشند. این شجاعت شاید جزء الفاظی است که به سادگی بر زبان رانده میشه، اما نماینده‌ای که از هیمنه دشمن نترسه، در مقابل یاوگویهای دشمن غدار بایستد، بداند که در چه موقعیتی باید چه موضعی رو بگیرد و از همه اینها مهمتر بداند، این نکته خیلی مهم است، که خود را میوه درخت انقلاب بداند نه بعضن ریشه. این اشتباهی است که ما بعضی از افراد مهمی کنند. درخت انقلاب اسلامی شجره طیب است. این دقیقاً به منصه ظهور نخواهد رسید مگر این که ما دل مشغولی های حضرت آقا رو در قالب گام دوم نصب العین خودمون، یعنی چه؟ یعنی یک قدم نه از آقا جلوتر برویم نه از ایشون عقبتر حرکت بکنیم، همزمان هم اراده هم کلام با ایشون حوزه های نظام رو به صورت راهبردی جلو ببریم. نباشد که بیاییم برنامه های مختلف رو عرضه بکنیم که این برنامه ها بعضن چیزی که گاهی مواقع در حوزه مجلس ما مشاهده میکنیم، ارائه طرحهایی است که با برنامه ها و سند های کلان نظام جمهوری اسلامی انطباق ندارد و وقت مجلس رو میگیره. در
اینجا مخاطب جناب عالی کاندیداها هست.
قطعا، یعنی اگر یک کاندیدایی میخواهد بیاید در مجلس شورای اسلامی، فقط انتخاب شدن، فقط تایید صلاحیت شدن، چون شورای محترم نگهبان تاکید کرده کف صلاحیت رو ما در نظر گرفتیم، من باید خودم رو آماده بکنم که قرار است در مجلس بروم چه کار بکنم. فقط لقب نماینده داشتن هنر نیست، من باید کارآمدی خودم رو از همین الان، یعنی فردای روز سوم اسفند یا دوم اسفند ما، باید بشینم با خودم کلنجار برم که خب من میخوام تو مجلس برم چیکار بکنم. یعنی یک سال اول بشینم نظارت کنم؟ نه، این اصلا این نیست. باید اشراف به همه قوانین، به همه حوزه ها از روز اول که بحث مربوط به، حالا اگر اشتباه نکنم، خرداد ماه سال آینده هست، دقیقاً رعایت بشه. نه اینکه ما یک سال وقت داریم، ما نسبت به خون شهدایمون، شهدای مدافع حرم، شهدای امنیت و هر جای دیگر مسئولیت داریم. ما انقدر وقت نداریم که به واسطه هر دقیقه‌ای که روی صندلی سبز مجلس نشستیم باید پاسخگوی خون شهدامون باشیم. حاج قاسم سلیمانی یکی از کسانی است که در این عرصه توانسته پرچم مقاومت رو سرزنده نگه داره. عزیزانی که در مراسم تشییع جنازه این شهید بزرگوار اون شرکت مجدانه و تلاش پر از هیمنه رو عرضه کردن، امروز با همون اهمیت، با همون غیرت و با همون احتشام باید روز جمعه که پیام برسانن. ما ممکن است مشکلاتی داشته باشیم که قطعا داریم در حوزه‌های مختلف، اما درباره آبرو، حیثیت و ناموس نظام جمهوری اسلامی با هیچ کسی معامله نمی‌کنیم.
خیلی از شما متشکرم آقای دکتر. صحبت از گام دوم کردید، من می‌خوام بپرسم ازتون که مجلس 11 به نظرتون چه نسبتی باید با گام دوم داشته باشه؟
دقت بفرمایید جناب حسینی، ما تحقیقاً برنامه توسعه‌ای در زمان 4 ساله مجلس 11 نخواهیم داشت برای تصویب. بزرگترین چیزی که امروز باید مجلس آینده برای خودش ترسیم بکنه همون نکته‌ای بود که عرض کردم، یعنی ما ابتداعاً شاید پیشنهاد بنده است کمیسیونی رو تشکیل بدهیم در راستای مسائل راهبردی کشور. این کمیسیون الان در مجلس ممکنه نباشه اونطوری که من اطلاع دارم. تبعین گام دوم انقلاب اسلامی یعنی چه؟ یعنی کمیسیون فرهنگی بیاید در ارتباط با مبانی گام دوم برنامه‌های کوتاه مدت خودش رو چیدمان کنه. کمیسیون امنیت ملی هم همینطور، کمیسیون امور اقتصادی هم همینطور. یعنی این کمیسیون‌ها بیاین در اون حوزه اصلی، اون چارچوب، اون فریم، اون نگاه و اون عینک رو متناسب اون چیزی که حضرت آقا تکلیف فرمودن سنجش کنن، نه چیزی فراتر که شبهه احیاناً اختلاف رو در نقطه‌های فرامرزی برای دشمنان مورد اشاعه قرار بده، یعنی پیام رو به اونها برسانه.
خیلی از شما متشکرم آقای دکتر. اگه نکته‌ای باقی مونده بفهمید وگرنه که از حضورتون خدافظی بکنم.
از شما عزیزان بسیار سپاسگزارم که از به بنده فرصت دادید در این رابطه صحبت کنم. کلام آخر رو میخوام عرض بکنم، این که شاید عزیزان شما در موقعی که به اصطلاح مراسم انتخابات برگزار میشه و میرن سر صندوق ها و صحنه ها رو میگیرن و بحث حماسی رو مطرح میکنن، من میخواهم یه نکته بسیار مهمی رو در اینجا به عنوان ختم کلام عرض بکنم. هر رأی ما دقیقاً فراتر از اون چیزی که تا به حال گفته شده، من میخوام این رو عرض بکنم، مثل سلاحی است که عزیزی که به عنوان مدافع حرم در راستای حفظ کیان جمهوری اسلامی در خارج از سرحدات این کشور به دست گرفته و حتی مورد اصابت تیر دشمن قرار گرفته و مقام رفیع شهادت رو به جان پذیرفته، این اسلحه در قالب اون رأی است، اون برگ رأی، مثل اون اسلحه است که من آدم عادی دارم از رو زمین بلند میکنم و میشوم مدافع حرم. درست است که به صورت جغرافیایی حضور نداریم، ولی ما روز جمعه میتوانیم هممون با رأیی که میندازیم یک مدافع حرم بشیم.
خیلی از شما متشکرم آقای دکتر اشاقی، باهاتون خدافظی میکنم. از شما شنوندگان محترمم که تا این لحظه همراه برنامه بازتاب بودید بسیار سپاسگزارم. این برنامه از اداره کل برنامه سیاسی به شما تقدیم شد. عصر بخیر، خدا نگهدار هموطنان عزیز.
شرکت کارخانجات ریسندگی، بافندگی و پوشاک جامعه از سراسر کشور نمایندگی میپذیرند. تنوع، کیفیت، زیبایی. تارنما www.jame.com. تلفن تماس 411-32.
نواشک بهداشتیه با تندرستی آشتیه، از میوه های تازه است شیرین من از خوشمزه است، از شکراش آلوچه است باقلر، دوست بزرگ و بچه است باقلر.
باقلر، سرگل باغ و بازار.
سیمان نیزار قم، انتخاب نخست متخصصان امر ساخت و ساز. سیمان نیزار قم، گزینه محبوب مهندسین و معماران. سیمان نیزار قم، محصولی برازنده نام بزرگ ایران. بنای پایدار با استاندارد. شرکت سیمان نیزار قم.
تشک رویا
با 35 سال
سابقه درخشان،
هم رتبه رقبای جهانی،
ترکیبی از کیفیت و زیبایی.
ما تلاش میکنیم تا محصول با دوام و با کیفیت برای آرامش شما تولید،
محصولات خواب رویا،
ما رویای شما را
میسازیم. بهترین ها خاطره میسازند و خاطرات ثبت میشوند در دل رویاهای ترش و شیرین و ماندگار. تکرار رویاهای خوشتم خاطرات لبخندی زیبا خلق می کند به خوشتمی یک طعم نازنین. نازلی، خوشتم و عالی.
دست تو دست هم، همه خوشحال و شاد با ویت پول. آسیب نمیزنه به پوست دستمون، ویت پول خوشور ما لباسامون تمیزه، فوق‌العاده غلیظه، جنس و رنگشون فرقی نمی‌کنه، همه رو می‌شوره ویتپول. ویتپول
باز شود، دیده شود، کار که مثلا دیده شود.
روبه تغر رو
باز شد، پخته شد، خیلی پسندیده شد.
باز شد خورده شد خیلی پسندیده شد.
تبرک.
موز و شیر و شکلات،
یک 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 یک
هیکوتک بالشتی مغزدار در پنج تم.
یه ایده بامزه، خامه ای و خوشمزه، کیک خامه ای ایسترم با یه چای میچسبه، کیفیتش عالی و تنفعش زیاده. ایسترم با مزه هاش خوشمزگی میاره، کیک خامه ایش باحاله برات شادی میاره.
کیک خامه ای، محصولی جدید از صنایع غذایی ایسترم.